ابتدای این بخش از شما شنوندگان محترم دعوت میکنم به برنامه بوستان فرهنگ. توجه فرمایید.
ز دانا بپرسید پس دادگر، که فرهنگ بهتر بود یا گوهر. چون این داد پاسخ به دو رهنمون، که فرهنگ باشد ز گوهر فزون. که فرهنگ آرایش جان بود، ز گوهر سخن گفتن آسان بود. گوهر بی هنر زار و خار است و سوست، به فرهنگ باشد روان تندرست. بوستان فرهنگ. برنامه ای از شبکه رادیویی گفتگو.
به نام مهربان ترین مهربانان، خدای عزوجل که هرچه هست از اوست. سلام و وقت بخیر عرض میکنم حضور یکایک شما شنوندگان فرهیخته و دلاغاه شبکه رادیویی گفتگو. افتخار داریم در برنامه تحت عنوان بوستان فرهنگ دقایقی رو از طریق امواج رادیو مهمان خلوت ارزشمند شما گرامیان باشیم. در برنامه بوستان فرهنگ به معرفی، تحلیل و بررسی تعاریف مختلف فرهنگ و تمدن خواهیم پرداخت. در نخستین برنامه از بوستان فرهنگ افتخار میزبانی از دو مهمان عزیز و گرانقدر رو داریم. جناب آقای دکتر احمد تمیمداری، نویسنده، پژوهشگر، محقق و استاد دانشگاه علامه طباطبایی، همچنین جناب آقای مهندس حمید عامریان، نویسنده، محقق و پژوهشگر. جناب دکتر تمیمداری، سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمتتون. خیلی سپاسگزارم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید.
بنده سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران محترمتون و همچنین خدمت شنوندگان عزیز.
سپاسگزار از شما. جناب عامریان، خدمت از سالی هم خیلی مقدم عرض میکنم. سپاسگزار از اینکه به استودیوی رادیو گفتگو تشریف آوردید.
متشکرم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما آقای دکتر تمیمداری، استاد بنده و همه شنوندگانی که اساسا اهل گفتگو هستن و به برنامه شما گوش میدن.
سپاسگزارم از شما. همراهان گرامی، با برنامه بوستان فرهنگ، کاری از شبکه رادیویی گفتگو، افتخار همراهی و همسخنی با شما رو داریم. من پیش از اون که با دو بزرگوار وارد گفتگو بشم، دعوت میکنم شنونده متنی باشید به روایت خانم افسانه کلافگر.
فرهنگ بزرگترین نیاز جامعه بشری است و عامل اصلی پویایی، نشاط و تداوم حیات جوامع به شمار می رود. امروز مباحث فرهنگ به عنوان مهمترین عامل در توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، انسانی و اخلاقی کشور در کانون توجه صاحب نظران، اندیشمندان و نخبگان قرار گرفته است. فرهنگ روح همبستگی و تداوم حیات معنوی و وجدان عمومی یک ملت، یک قوم و سرزمین است. در عصر جهانی شدن مباحث فرهنگی همچنان با حفظ جایگاه برجسته خود در کانون مباحث اندیشمندان و صاحب نظران قرار دارد. البته ارائه تعریفی جامع از فرهنگ به دلیل تنوع فرهنگی در اقصا نقاط دنیا غیر ممکن است. در این باره رابرت بارفسکی معتقد است تلاش‌های معطوف به تعریف فرهنگ شبیه تلاش برای به چنگ آوردن باد است. در ارتباط با تعریف فرهنگ، تعابیر و توضیحات بسیاری وجود دارد. یک پارچه کردن و همه را به نحوی در یک تعریف جامع و مانع درآوردن نه ممکن است و نه مقدور و نه تا به حال چنین کاری صورت گرفته است. بنابه بینش‌ها و نگرش‌های افراد و پژوهشگران، تعابیر و تعاریف خاصی از فرهنگ مستفاد شده است. در این نوبت از برنامه بوستان فرهنگ، ضمن تعریف جایگاه فرهنگ و تمدن، به تعاریف جهانی آنها نیز خواهیم پرداخت و چه مشترک همه فعالیت‌های فرهنگ معنوی انسان، سیالیت، آموختنی بودن، اکتسابی بودن، قابل انعطاف پذیر بودن و تدریجی بودن آنهاست.
آقای دکتر تمیم‌داری، من سخنم رو با حضرت عالی آغاز میکنم. از فرهنگ تعاریف مختلفی شده، حالا اونچه که قابل استناد هست، قابل اعتناء هست، فکر میکنم که بیش از 250 تعریف مختلف ما از فرهنگ و تمدن داریم. در دنیای بیمرز امروز بیش از هر زمانی ظاهراً توجه به معقوله فرهنگ و تمدن ضروری به نظر میرسه. فرهنگ تعیین کننده بسیاری از معادلات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشورهای مختلف از جمله کشور عزیزمون ایران هست که در طی سالهای اخیر هم به حال در کانون توجه اندیشمندان و صاحب نظران ما بوده. خواهش من از حضرت عالی این هست که دیدگاه کلی خودتون رو در ارتباط با تعاریف مختلفی که از فرهنگ و جایگاه فرهنگ در جهان صورت گرفته و به ثبت رسیده بفرمایید که من با ادامه سوال و برنامه در خدمتتون باشم.
خواهش میکنم. عرض کنم که اینکه فرمودی تعاریف مختلف از فرهنگ یا تمدن هست، ولی شاید متجاوز از 300 تعریف هم بشه پیدا کرد درباره فرهنگ و تمدن، و علت پیچیده بودن این موضوع این هست که چون فرهنگ و تمدن به تمام جنبه‌های زندگی انسان هم نظارت داره، هم نفوذ داره، و در واقع هیچ چیزی در یک زندگی مدنی اجتماعی خارج از فرهنگ و تمدن برای انسان نیست. از این جهت از هر زاویه‌ای که نگاه بکنید یک تعریفی میشه برای فرهنگ آورد. عرض کنم که کلمه فرهنگ یا کلمه تمدن معادل‌هایی داره در زبان عربی یا در زبان‌های لاتین. از کلمه کلتورا مثلا در لاتین استفاده کردن. این کلمات در قدیم کلمه فرهنگ، کلمه ثقافت، کلمه کالچر یا کلتورا که در زبان لاتین میگن، در مثلا حدود از 2 قرن به قبل، از قرن 18 به قبل تا قرن 16 یک سری داره در دنیا، از قرن 15 به قبل سری دیگری داره. یعنی واژه ها رو وقتی که در کتاب‌های فیلولوژیک شما نگاه میکنید یک به قول امروزی ها تاریخ مصرفی دارن، یک تعریفی دارن و در هر دوره‌ای در هر چند قرنی به معانی خاصی به کار میرن. ما متاسفانه فرهنگ هایی که لغت ها رو با تاریخ کاربرد نوشته باشن خیلی کم داریم در زبان فارسی، ولی در زبان های لاتین تقریبا از قرن 18 به این طرف این کار انجام شده یه فرهنگی مثلا مثل رندم هاوس، مثل وبستر، که حالا اینا فرهنگ هایی هستن که در دست مردم هم هست. تاریخ این لغت ها رو می نویسن که از چه تاریخی دقیقا تا چه تاریخی مثلا به یک معنی خاصی به کار رفت. کلمه فرهنگ و کلمه تمدن در زبان فارسی هم به کار می رفته، اونچنان که کلمه کالچر یا کلتور، کلتورا در زبان لاتین به کار می رفته، یا کلمه ثقافت.
زبان های در واقع پیش کلاسیک هست دیگه دکتر.
بله، یعنی ما در واقع
کشت و کار فکر میکنم.
بله بله، بیشتر برای کشت و کار بوده و بیشتر جنبه پرورش داشته، پرورش گل و گیاه، و بعدم به دامپروری هم میپرداختن، تربیت حیوان، حیوانات اهلی. در واقع خیلی کاربرد وسیع و گسترده مثل امروز نداشته. و من به یه نکته مهمی باید خدمت شما اشاره بکنم که وقتی یک اصطلاحی مثل فرهنگ میاد و میخواد همه چیز رو در بر بگیره، باید ببینیم در گذشته ایام چه واژه‌هایی بوده که همین نقش رو ایفا می‌کرده و چطور جای واژه‌ها و جای اصطلاحات با هم دیگه عوض شده. من فکر می‌کنم که در گذشته، یعنی مثلا حدود قبل از 5 قرن به پیش، این 5 قرن رو منها کنیم، در گذشته ایام اصطلاح دین، اصطلاح مذهب، شاید اصطلاح دین حتی در شاهنامه که شما اشاره کردید بیشتر از فرهنگ به کار رفته، اصطلاح آیین بسیار زیاد به کار رفته. و در واقع دین که یک مجموعه از اعتقادات و عمل بوده، یعنی احکام و اعتقادات، همه چیز زندگی انسان رو در بر می گرفته، هم دنیا و هم اخرا و عاقبت، آخرت و امور مادی، امور معنوی، تمام امور زندگی انسان تحت احکام و تحت اعتقادات دین انجام می شده.
بله.
حالا چگونه شده که از دین و از مذهب و از آیین کم کم اصطلاح تغییر پیدا کرده، جا به جا شده و اومده و تکه شده روی کلمه فرهنگ و کلمه تمدن، که در همه زبان ها تقریبا این دو اصطلاح ترجمه شده به واژه‌ای که مناسب این دو واژه فرهنگ و تمدن یا کالچر اند سیولایزیشن که در زبان فرهنگی میگن باشه. حالا اگر فرصت بیشتری باشه باز در برنامه دیگری باز خدمت شما بیشتر عرض میکنم.
بسیار سپاسگزارم. آقای مهندس سامریان، من همین پرسش رو به شکل دیگری با حضرت عالی طرح میکنم. آقای دکتر اشاره فرمودن به کالچر که همون زبان کلاسیک یا پیش کلاسیکی که به عنوان زبان لاتین ما از اون یاد میکنیم، که به معنای کشت و کار، که بعدها به معنای در واقع تزکیه نفس به نوعی، که به مرور زمان و در گذر ایام به معنای شهروندی میرسیم، اینجور که از این واژه استخراج میشه، به معنای شهروندی میرسیم. در سال 1865 اگر اشتباه نکنم، تیلور، مردم شناس برجسته انگلیسی، تعریف تقریبا ناقصی رو از فرهنگ داره، اما در ادامه در سال 1871 اگر تاریخش رو اشتباه نکنم، شاید برای نخستین باری که عرض میکنم، تعریف جامع و علمی رو از فرهنگ تیلور ارائه میده. فرهنگ رو کلیت به هم تافته‌ای میداند که شامل حال دین، هنر، آیین، سنت، اعتقادات، فنون، دانش، که ما اینها رو به دو بخش مادی و معنوی که همون فرهنگ و تمدن هست تقسیم میکنیم، و در کنارش هنجارها و ناهنجاری‌ها ایجاد میشه و برای تک تک افراد یک جامعه طبیعتاً تعهداتی رو ایجاد میکنه. علاقمند هستن در ارتباط با تعریفی که جناب تیلور از فرهنگ داره در مجلد دوم خودش در سال 1871، با این تعریف کلی که قابل قبول هست به لحاظ علمی، قدری با هم صحبت بکنیم.
بله، خواهش میکنم. قبل از این که من این موضوع رو بیشتر راجبش صحبت بکنم، یک کلیتی ما در تعریف فرهنگ و اون چی که تا به حال در کتاب ها خوندیم و از نظر اندیشمندان این موضوع رو پیگیری کردیم میبینیم که اساسا فرهنگ دارای ویژگی هایی هست. بهترین ویژگی هاشو بشناسیم، بعد طبیعتا به یک تعریف بروزی میرسیم. اگر بپذیریم که فرهنگ اساسا فصل انسان هست از حیوان، اگر بپذیریم که فرهنگ یک پدیده سیالی هست، صلب نیست و ایستا نیست، اگر بپذیریم که آموختنی بودن یکی از ویژگی های فرهنگه و همینطور اکتسابی بودن، قابل انعطاف بودن و تدریجی بودن، میتونیم این برداشت رو داشته باشیم که به نحوی تعاریف با هم همپوشانی دارن، منتها همطور که آقای دکتر فرمودن اینا در هر زمان و در هر مکان تعریف خاص خودشون رو داشتن و شاید هم محدود و بعضی موقع خیلی گسترده. طبیعتا تعریفی که جناب مایریس از فرهنگ ارائه میده که فرهنگونی که از گذشته آدمیان به ما رسیده در اکنون ما عمل میکنه و آینده ما رو شکل میده، دیگه امروز در مورد پدیده فرهنگی اینترنت واقعا مصداق نداره. ولی نگاه تاریخیش انصافا نگاه درستیه و ما میتونیم بپذیریم. همطور که شما فرمودید جناب ای بی تیلور هم تعریفی از فرهنگ ارائه کرد که خب جامعه تر از تعاریف افرادی مثل ساترلند و جناب مایریس و حتی خود فردوسی مثلا نگاه شرقی هم داشته باشیم، نگاه جامعه تری به فرهنگ داشت، به نحوی که در دو قالب کلی مادی و معنوی اومد فرهنگ رو تعریف کرد. اون چی که ما میتونیم از لابلای اسناد، مدارک و انسان که اساساً از خودش فرهنگ باقی میذاره ببینیم و مطالعه بکنیم، عبارت از همینه که شما فرمودید که جناب تیلور در واقع بهش اشاره میکنه و در نهایت اگر سیویل و سیویلیتی و اینا رو در نظر بگیریم، اون بحث شهروندی و شهرنشینی یا مدن و مدینه عربی، اینا همه دال بر این که در یک فضای منسجم تعریف شده جز جز کار شده و کل شده شهری نهایتا تبدیل به تمدن میشه. این قضیه را من اضافه بکنم که هنوز هم اندیشمندان بر سر این که حالا تمدن مقدمه بر فرهنگ
هم خواهیم رسید
یا بله بعدش هست، اینو هستیم خدمت.
بسیار سپاسگزارم. خب اگر موافق باشید فاصله ای رو میگیریم، فرصتی رو در اختیار اتاق فرمان میگذاریم و با ادامه گفتگو در خدمتتون خواهم بود.
فرهنگ بزرگترین نیاز جامعه بشری است. فرهنگ عامل اصلی پویایی، نشاط و تداوم حیات جوامع به شمار می رود.
جناب دکتر تمیم‌داری، عرض شد خدمتون که در زبان فارسی و کهن‌ترین نوشته‌های بجامانده از عهد باستان مثل متون اوستایی و سایر نوشته‌های مشابه اسمی از فرهنگ فکر می‌کنم برده نشده. فقط در زبان پهلوی هست که به واژه فر که به معنای پیش و سنگ که به معنای کشیدن هست برمی‌خوریم، که در ادامه میتونیم به معنای قصد و آهنگ و هنجیدن که به معنای بیرون کشیدن و برآوردن هست میتونیم از این واژه استخراج بکنیم و در نهایت میتونیم به این تعریف برسیم که فرهنگ از واژه فر به معنی پیش و هنگ به معنای کشیدنه که مقابل سکون و ایستایی قرار میگیره. تحلیل و تعریفی خواهش میکنم داشته باشید از معنای لغوی این لغت.
عرض کنم که این کلمه به چند واژه دیگه مربوط میشه که امروز ما به اونها واژه باستانی میگیم، درست مثل فسیل هایی که در زمین باقی مونده از موجودات قدیم، یا در مطالعات باستان شناسی اونچنان که رو آثار و ابنیه تکیه میشه، حالا اینجا روی زبان و روی واژه تکیه میشه. ما مثلا کلمه فرهیختن داریم که انسان تحصیل کرده تربیت شده داره میگن فرهیخته. بعد فرهیختن یک بن مضارع داره در واقع که اون فرهنج هستش و دو مرتبه از اون بن مضارع یک مصدر دیگری میسازن به نام فرهنجیدن و سنایی در شعرش میگه که مرو را در هنر بفرهنجد، حتی برای تربیت حیوانات اهلی برای چهارپایان مثل اسب مثلا از این کلمات استفاده میکردن، فرهنجیدن و فرهیختن. گاهی از بن مضارع اینها فعل مصدر جعلی درست میکردن و گاهی هم فعل اصلی رو به کار میبردن. اون وقت این کلمه فرهنگ بوده که اون کلمه‌ای که شما گفتین، کلمه سنگ، سنگ البته اون تلفظش مثل تیش در زبان انگلیسی یعنی با نوک زبان و دندانهای جلو تلفظ میشه، فنگ به صورت امروزی که فقط با سین صریح میگیم نبوده. ولی این کلمه سنگ به معنی ارزش بوده، به معنی قیمتی بودن، کما این که برای جواهرات از کلمه سنگ استفاده میکردن. و بعد این سین وقتی که بعد از یک حرف متحرک مفتوح واقع شده تبدیل به ه میشه برای تلفظ راحت‌تر و تبدیل میشه به فرهنگ و در فارسی دری دیگه فرهنگ میشه، اون فتحه گروه ره بوده از بین میره. و باز کلمه هنگ اگر این فعلیه فعل پیشاوندی باشه، یعنی پریفیکس با قول فرنگی داشته باشه به نام فر، که کلمه پر هم شاید از همین باز منشعب میشه، مشتق میشه. بعد این کلمه فر به معنی بالا هستش اساسا و هنگ به معنی کشیدنه، کشیدن به سمت بالا، از واژه های هند اروپایی هم هست. یعنی الان تو هنگ ما در زبان انگلیسی هم داریم، تو هنگ، هنگینگ به معنی بالا کشیدن یا بدار زدن، اعدام کردن، از این کلمه استفاده میکنم. و این کلمه فرهیختن، کلمه فرهنجیدن و کلمه فرهنگ اینا ریشه های مشترک رو هم دیگه دارن، مشتقات هم دیگه هستن و به معنی کلن به معنی بالا کشیدن، برکشیدن، تعالی دادن، متعالی کردن. یک واژه‌ای در زبان انگلیسی هست که اونو ترانسندنتال یا ترانسندنتالیزم میگیم، یعنی تعالی گرایی، تعالی گرایی و انسان متعالی. از این کلمه فرهنگ استفاده میکردن. البته من عرض کردم که این کلمات در دوره‌های مختلف گاهی جنبه رئیسه دارن، گاهی جنبه مرعوس پیدا میکنن. مثلا حالا یه مثال بزنم، آیین مهری، مثلا مهری، دوره‌های مهری، دوره‌های مهرپرستی، دوره‌های میترالیستی به اصطلاح، خب مهر خدا بوده، فرشته بوده و فوق العاده اهمیت داشته، یعنی کل بوده، اصل بوده و همه چیز رو در بر میگرفته. بعد که تعلیمات زرتشتی میاد به دوره ساسانیان شما میرسیم، ببینید که در این دوره مهر تنها یکی از ایزدان میشه، یعنی تنزل مقام پیدا میکنه و میاد پایین. به همین ترتیب یا مثلا مسئله شیطان یا مسئله اهریمن، ببینید که در دوره های اسطوره‌ای در ایران مسئله اهریمن و اهورا اصلا دو نیروی کاملا مساوی و مقابل همدیگه بودن که در برابر هم بودن، ولی در دوره اسلامی که شما میاد میبینید که نه، شیطان یا ابلیس میتونه که مهار بشه، میتونه که محدود بشه و انسان متقی، انسان مؤمن به هیچ وجه تحت تأثیر او واقع نمیشه، محدودیت پیدا میکنه و کوچک میشه در مقابل خداوند لایزال و مطلق بی نهایت، دیگه چیزی به حساب به اون صورت نمیاد. به همین ترتیب مفاهیم تغییر پیدا میکنن. کلمه فرهنگ، فرهنجیدن، فرهیختن که در گذشته به کار میرفته، بیشتر در اشعار ما به معنی عالم شدن، تربیت شدن، فلسفه یاد گرفتن، تعقل پیدا کردن و ادب رو رعایت کردن به این معانی به کار میرفته.
همونطور که فردوسی کبیر هم اشارات گوناگونی به این مسئله
بله داره. شاید در فردوسی، من توی سیدی اطلاعاتی نگاه کردم، حدود 60 مورد کلمه فرهنگ رو به کار برده. یعنی پیش خودم فکر کردم که اگر 60,000 بیت فردوسی شعر سروده باشه، تقریبا به طور متوسط در هر 1,000 بیتی یک بار کلمه فرهنگ رو به کار برده، اگه بخوایم به شکل ریاضی نگاه کنیم به قضیه. اما همونطور که عرض کردم، این کلمات یک مقدار جنبه فرعی داشتن، مثلا در مقابل دین یا در مقابل آیین تحت تأثیر اینها واقع می شدن. تقریبا میتونم بگم از قرن 18 و اوائل قرن 19 به این طرف، این دوتا اصطلاح، اصطلاح فرهنگ و تمدن، اصطلاح رئیسه میشن. یعنی میان تفوق پیدا میکنن، برتری پیدا میکنن در مطالعات. علت اینم که کلمه کلتور یا کلمه کالچر و سیولایزیشن یا جای کلمه آیین، مذهب، مسیح جای اینها رو میگیره، این هست که یک نوع سرخوردگی در دوره قرون وسطا در اروپا که تقریبا یک دوره 1,000 ساله است. حالا اینا رو خیلی با روز و سال شمار نمیشه مشخص بلی. کرد تقریبا یک دوره 1,000 ساله هست، وقتی که مردم، دانشمندان، علما از مسیحیت سرخورده میشن و روش های کلیسا رو نمیپسندن، استبداد کلیسا رو ترک میکنن و رنسانس به وجود میاد، تحول به وجود میاد، تفکر، اندیشه، فلسفه، علم، علوم، ریاضیات، علوم تجربی کم کم رایج میشه و تجدید حیات علم و ادب به اصطلاح میشه که از اصطلاح رنسانس استفاده میکنن. کم کم اصطلاحات دین مسیح کنار میره و اصطلاحاتی که دانشمندان، جامعه شناسان، عالمان علوم تربیتی، روانشناسان، البته همونطور که عرض کردم بیشتر از قرن 18 به این طرفه که این مفاهیم خیلی حساس میشن، سنسیتیو میشن و تعریف های گوناگون ازش میشن و اینها اطلاق پیدا میکنن حتی به مذهب. یعنی دین رو هم
طریق علمی ارائه میشن.
بله، دین رو هم در بر میگیرن. حالا اینکه چقدر این روش درست بوده یا درست نبوده، اون یه داوری ارزشی میخواد که اگه فرصت کردم باز بیشتر درباره اون داوری ارزشی خدمت شما عرض.
سپاسگزارم از شما. آقای مهندس آمریان، بحث بسیار جذابی هست، تعریفی که و تحلیلی که جناب دکتر تمیمداری داشتن. فردوسی کبیر فرهنگ اشراف دوره ساسانی رو دبیری، شکار و جنگاوری قلمداد کرده در شاهنامه فردوسی و در بخش‌های دیگر شاهنامه هم فرهنگ رو نوعی تعالی، کمال و حرکت به سوی کمال و تعالی میدونه. علاقمند هستم قدری در ارتباط با این مسئله با ازدالی هم صحبت بکنم.
خواهش میکنم. همطور که اشاره فرمودند، خب ده ها بار از فرهنگ و تعابیر مختلفش صحبت شده در شاهنامه، که حالا چون من یه مقدار اطلاعاتم اطلاعات فرهنگ ملموس هست، این شعرش همیشه تو ذهنمه که زدانا بپرسید پس دادگر، که فرهنگ بهتر بود یا گوهر. حالا دو بیت دیگه داره آخرش اشاره به این قضیه داره که گوهر بی هنر خار است و زار است و خار است و سوست، به فرهنگ باشد روان تندرست. من به نظرم میرسه که فردوسی فرهنگ رو از گوهر بالاتر، گوهر یک سنگ قیمتی رو در نظر بگیرید که اگر کار فرهنگی روش انجام نشه خیلی ارزش نداره. حالا من یه مثالی بزنم. یه روزی جناب ناصرالدین شاه یه کار غیر فرهنگی کرد. تو قراردادی که با فرانسوی ها داشت میگفت هر چی پیدا کردین اگر اشیای گلی بود ببرید، اگر مطلع بود هم وزنش به ما طلا بدید اونم ببرید. امروز اون جامی که به هر حال روش نقوش بود و ارزش یک شیء تاریخی باستانی به نقوشش هست، اون جام میلیون ها یورو فقط بیمه میشه که از یه موزه میره به یه موزه دیگه. پس ارزش فرهنگی این شی به نقوششه و کار فرهنگی که انسان روش انجام داده. همطور که فردوسی اشاره میکنه که فرهنگ بهتر بود یا گوهر، که خودش در نهایت میگه که نه، اگر کار فرهنگی روی گوهر انجام شد ارزشمند